أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون رو امروز انشاءالله در این بحث جمع بکنیم که دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات 7-8 روزه 10 روزهی که پیش رو داریم، انشاءالله بعدش وارد مبحث جدید بشیم. از روز گذشته عرض کردیم به این که سخن در این بود که اگر جایی عامی وارد شده و ما یقین داریم یک فرد از افراد عالم از تحت این حکم خارجه، منتها نمیدونیم مصداق عام هست و خارجه که بشه تخصیص، یا مصداق عام نیست و خارجه که بشه تخصص. اینجا چه کن؟ مرحوم آقای شیخ می فرمود اینجا بگید که مصداق نیست. چرا؟ بیانشم به هر بسیار بیان قاعده مندیست. میگن وقتی شما اصالت العموم رو جاری میکنید، میگید اکرم العلماء، پس میگید که اصالت العموم به شما میگه علما تخصیص نخورده. وقتی میگید تخصیص نخورده یعنی یک جمله اینجوری دارید: هر کس عالم است لازم الاکرام است. این اصالت العموم از امارات، پس لوازم عقلیش حجت. وقتی لازمه عقلیش حجت، عکس نقیزش هم میشه حجت. پس عکس نقیزش چیه؟ هر کس لازم الاکرام نیست عالم نیست. پس در نتیجه ما میگیم زید که لازم الاکرام نیست عالم نیست. وقتی عالم نیست، پس به نسبه به اکرم العلماء عالم نیست، پس تخصصاً خارج نیست. حرف بسیار چارچوب داره و قابل اتکا. مرحوم آقای آخوند اینو نپذیرفته بود، گفته بود که نه، اینجا نمیتونیم بگیم اصالت العموم، اصالت الظهور لوازم عقلیش از این دست رو ثابت میکنه. امام اشکال گرفتن با آقای آخوند، گفتن آقای آخوند اگر اماره میدونی اصالت و ظهور رو، دیگه نمیتونی بگی هست و لازمه عقلیش حجت نیست، جاری میشود و لازمه عقلیش و عکس نقیزش حجت نیست، لذا حرفت غلط. ما هم گفتیم فرمایش امام کامله، منتها خود امام آمدند و گفتند من میگم حرف شیخ درست نیست، اما از یه راه دیگری. و اون راه دیگری که امام داشتن بسیار دقیقه، این از اون جاهاییست که قوت علمی امام به خوبی معلوم میشه، خیلی نکته دقیقی است. دیروز اشاره کردیم، گفتیم امام کعنه میگن در عالم ما سه نوع چیز داریم که در فرض عدم یقین جاری میشه. اگه یقین داری که هیچ، یقین داری. اگه یقین نداری، یا امارات دارید که اینها واقعیت رو به شما نشون میدن، مثل خبر واحد، مثل اجماع، مثل شهرت، مثل کتاب، آیات شریفه. یا اصول عملیه داریم که اینا هیچ نگاهی به واقعیت ندارن، یا اصول لفظی داریم. اصول لفظی اماره، ولی فرقشون با سایر امارات اینه که همه جا جاری نمیشن. یعنی اصول لفظی جاری میشن، اما اون جاهایی که جاری میشن امارن، اون جاهایی که جاری میشوند امارن. یه ذره این سگانه امام رو که ما به اسم امام استناد دادیم میخواییم تصحیح کنیم، تو برگاه هامون نیست، بعدها اینو تو ذهنتون داشته باشید. امام نمیگن این اصول لفظی اماره نیستن، میگن امارات چند نه دو دستن. یه امارات داریم همه جا جاری میشن، یه امارات داریم بعضی جاها جاری میشن بعضی جاها جاری نمیشن. این اماره ما که اصل لفظی باشه، اگر شما شک در مراد دارید جاری میشه، اگه شک در مراد ندارید جاری نمیشه. رو برگه امروزمون بخونیم، آرامتر بریم جلو، رو عبارت بریم. بحث داریم امروز زیاد، میخوایی من بحث جمع بکنیم، بذاره تونتر بگیم. در توضیح فرمایش امام میتوان گفت، اولا که گفتیم به نظر سخن امام تمام، از اول بگیم حرف امام رو میپذیریم، به نظر حرف درست. در توضیح فرمایش امام صفحه 183، در توضیح فرمایش امام میتوان گفت که حضرت امام میخواهند بگویند اصالت و ظهور اماره است، ولی اینکه کجا به این اماره مراجعه میشود و حجیت این اماره از نگاه عقلا در چه موضوع و چه موطنی ثابت است، باید از نظر عقلا بررسی شود. اماریتش اماره است، ولی همه جا نمیاد. تشبیه کردیم دیروز بر دوستان، و این مثل آن است که کسی بگه خبر واحد در احکام حجت، در موضوعات حجت نیست، اصلا نمیاد تو موضوعات که بعد بگید آقا آیا لوازمش رو ثابت میکنه یا نمیکنه. عقلا خبر واحد رو در موضوعات حجت نمیدانند. مثلا حالا اگه کسی بگه، یا مثلا بگیم خبر واحد در امور هامه حجت، در امور غیر هامه حجت، در امور هامه حجت نیست. بنای عقلا این نیست که در امور هامه به خبر واحد عمل بکنن. این بحث بسیار جدیه. اگر دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست، الان اگر عدل و عدول به شما بیاد بگه که پدرت گفته خونشو بفروش پولشو بفرست، به یه خبر عمل نمی کنی؟ میگی باید نه، بذار شاید اشتباه کنه یه دوتا. میگی کل مایملک بابای ماست، هم یه خونه بفروشم و بعد دستش بره چی بشه؟ حالا یه پله برو جلو، نگه بفروش، بگه یه نفر بیاد عدل و عدلا بگه پدرت گفته خونه رو فردا صبح سند به اسم من بزن به صفر قیمت، هدیه کن به من. شما این کار نمی کنی. حالا این معناش این نیست که خبر واحد جاری می شود و حجت هست و لوازمش حجت نیست. اصلا جاری نمی شه در امور هامه. خب پس امام می فرماید در جایی که مراد متکلم معلوم نیست، یعنی جایی که متکلم می گوید اکرم العلماء و مرادش معلوم نیست، یعنی نمیدونیم زید لازم الاکرام یا لازم الاکرام نیست، اصلا در رابطه با زید مراد معلوم نیست، اصالت و ظهور را جاری میکنن، اوهلا اینجا قبول دارن، لوازمش هم قبول میکنن، ولی جایی که مراد متکلم معلومه، یعنی متکلم میگه اکرم العلماء میدونیم شامل زید میشه، میدونیم شامل زید نمیشه، قطعا زید لازم الاکرام نیست به هر علت دیگری، اینجور جا اصالت و ظهور و اوغلا جاری نمیدونه. امام میگن اصلا موتن جریان اصالت و ظهور یه همچین جایی در غیر این نمیاد. خب یه نکته توجه بکنید، یه نفر میگه آقا حضرت امام شما میدونی داری چه کار میکنی؟ شما دارید مراد و غیر مراد رو با افراد میسنجید، میگید مراد ازش معلومه یعنی زید تحتش نیست، مراد ازش معلوم نیست یعنی نمیدونیم زید تحتش هست یا تحتش نیست، مراد فقط این نیست، مراد یعنی نمیدونم این عام یا عام نیست، خود اینم یعنی عام مراد دیگه، اگه تخصیص باشه یعنی عام نیست، اگه تخصص باشه یعنی عام هست. دقت کنید، میگیم اکرم العلماء زیدم خارجه، من در حقیقت نمیدونم مراد از اکرم العلماء چیه، چرا؟ چون نمیدونم زید توش بوده و تخصیص خورده یا زید اصلا نبوده و تخصیص نخورده، پس مراد نامعلومه. شما مراد رو چرا اینجوری معنا کردی که توش بمونیم؟ بگو من واقعا نمیدانم که اکرم العلماء عام است یا عام نیست. وقتی نمیدونم اکرم العلماء عام است یا عام نیست، پس مراد رو نمیدونم. این قلت ببینید در همان فرض دوم، این اونجا که اصالت و ظهور رو شما میگفتید مراد معلومه، که گفته شده اصالت و ظهور جاری نیست مراد معلومه، وقتی میشنویم که متکلم میگوید اکرم العلماء و فرضم اینه میدونیم شامل زید نمیشه، این مسجل، ولی بازم شک داریم که آیا این جمله تخصیص خورده یا نخورده، پس بازم مراد نامعلومه. چرا شما میگید اینجور جاها مراد معلومه؟ ولذا رسالت و ظهور حکم به عدم تخصیص میکنه. خب وقتی گفتی تخصیص نخورده پس اصالت و ظهور جاریه، وقتی اصالت و ظهور جاری شد لوازمش ثابته، وقتی لوازمش ثابت شد معلوم میشه که تخصیص نبوده، اصالت عدم تخصیصه دیگه، پس تخصیص نخورده، پس زید که بیرونه تخصص هم بیرونه، پس حرف شیخ ثابت شد. به عبارت دیگه در جایی که متکلم میگوید اکرم العلماء و ما میدانیم زید قطعا خارج است، اگرچه اصالت و ظهور در مورد زید جاری نمیشود، قطعا در رابطه با زید جاری نمیشه، چرا؟ شو میدونیم، ولی این اصل در اکرم العلماء که جاری میشه، چرا؟ چون اکرم العلماء بدون توجه به زید به هر حال به ما میگه اصالت و ظهور، به ما میگه مراد جدی این مراد استعمالیه. یعنی چی؟ یعنی میگه اصالت و ظهور حتما جاری میشود و میگوید اکرم العلماء همه علما را شامل میشود. لازمه عقلیش اینه، زید که خارجه، زید از اول تحت علما نبوده. عبارت رو ببینید، ولی این اصل در اکرم العلماء جاری میشه، چرا که در اکرم العلماء بدون توجه به زید با توجه به اصالت و ظهور است، در اکرم العلماء با توجه به اصالت و ظهور است که مراد جدی این مراد استعمالی می شود، پس اصالت و ظهور حتما جاری می شود و می گوید اکرم العلماء همه علماء را شامل می شه. خب لازمش اینه، زید که خارج شد معلوم میشه زید از ابتدا تحت علما نبوده، پس نتیجه این اصل عدم تخصیص نسبت به زیده. بس برگشتی دوباره به حرف شیخ انصاری، دیگه بهتر از این فکر کنم نمیشه از شیخ دفاع کرد در مقابل امام. یعنی شما میگید این بر کشف مراده، چرا تخمه چه شما اما شما فرض بر اینه بر کشف مراد داری جاری میکنید. خب ما مراد از اکرم العلماء رو باید بدونیم چیه، بدون اسارت و ظهور از کجا میگید اکرم العلماء عموم داره، باید جاری کنید. اما به نکته امام توجه نشد. ببینید چرا؟ ببینید امام میفرمایند اکرم العلماء به نسبت به سایر موارد، چون مرادش معلوم نیست جاری میشه، اصالت و ظهور، اصالت و ظهور در اکرم العلماء به نسبت به سایر افراد چون مراد معلوم نیست جاری میشه، اما به نسبت به زید چون مراد معلومه جاری نمیشه، چون این مرادش معلومه. اکرم العلماء دوباره بگم اصالت و ظهور جایی جاری میشه که مراد معلوم نباشه. اگه تا حالا متوجه نشدید دوباره بگم. ببینید من میگم اکرم العلماء، شما قطع دارید زید بیرونه، این در مورد زید که آیا به تخصیص بیرونه یا به تخصص بیرونه قطعا اصالت و ظهور جاری نمیشه، ایچین کنان. اما نمیدونیم آیا امر داخله یا نه، بکر داخله یا نه، اینجاها جاری میشه. اصالت و ظهور جاری میشه، نمیگیم در اکرم العلماء جاری نمیشه، ولی به نسبت به سایر افراد، به نسبت به سایر موارد، نه به نسبت به شخص زید. قلتو ببینیم حضرت امام میفرماید اکرم العلماء برای اینکه شامل همه افراد شه حتما محتاج اصالت و ظهوره، چرا که بدون این اصلا عمومیت ثابت نمیشه. اکرم العلماء بدون اصالت و ظهور ممکنه یعنی اکرم الفقها، یعنی ممکنه اکرم الادبا، چه میدونیم چیه، اصالت و ظهور که او رو تبدیل میکنه به اکرم همه علما را، ولی ایشان جریان اصالت و ظهور رو در مورد شخص زید و تخصیص اکرم العلماء در قیاس با زید میگن در این مورد جاری نمیشه، این یه دونه رو نمیاره که مراد معلومه. ایشان میگوید چون مراد از این کلام در مورد زید معلومه، عقلا اصالت و ظهور رو در رابطه با این فرد خاص جاری نمیکنه. این قلت مگه میشه اصالت و ظهور تو 6 تا جاری بشه تو 8 تا نشه؟ این قلت مگه جریان و اصالت و ظهور در حرف به نسبت به هر فرد و جریان آن نسبت به سایر افراد تفاوت داره؟ یه اصالت العموم داری دیگه، میاد همه رو میگیره، یا میگیره یا نمیگیره. و اساسا مگه چند تا اصالت و ظهور در یک کلام جاری میشه؟ جواب از طرف امام، قلت بله حتما همینجوره، حتما اصالت و ظهور به نسبت به افراد مختلف جاری میشه. مثال بزنم از بیرون، اگر من به شما گفتم یه مثال دیگه سا اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا اصالت و ظهور به نسبت فساق جاری میشه؟ نه، فساقو نمیگیره، ولی به نسبت بقیه جاری میشه. یعنی عام بعد از تخصیص دوباره اصالت و ظهور در معنای خودش داره، همانطور که وقتی یک گروه از تحت عام به سبب تخصیص خارج شده باشن اصالت عدم تخصیص زائد چیزی مازاد دیگه نیست، در مورد سایر افراد جاریه. وقتی یک فرد هم به هر علت خارج شده به نسبت به اون فرد دیگه ما اصالت و ظهور نداریم، حالا چه تخصص باشه چه تخصیص. وقتی یک فرد به هر علت از تحت عام خارج باشه جریان اصالت و ظهور در مورد اون فرد جاری نمیشه و در مورد سایر افراد جاری میشه. می اشکاله نه داخل بحث، این اصالت العمومیه که داخل بحث. اگر برف امام میگید، امام میگن در رابطه با زید نمیتونید بگید تخصیصه، نمیتونید بگید تخصصه. چرا نمیتونید بگید؟ به خاطر اینکه اصالت العموم ندارید، اصالت الظهور ندارید. چرا ندارید؟ به خاطر اینکه اصالت الظهور برای کشف مراد بیاد، نه برای کشف حقیقیت مراد، نه برای کشف عدم تخصیص مراد، نه برای کشف اینکه عمومیت مراد، اینا نمیاد. همونجور که میگفتید اصالت الحقیقه برای چیه؟ برای کشف مراده، نه برای کشف حقیقیت مراد. اصالت العموم هم برای کشف مراده، نه برای کشف عمومیت مراد. اصالت الاطلاق هم برای کشف مراده، نه برای کشف اطلاق مراد. ببینید داستان اینجاست، اگه مراد رو میشناسی دیگه اصالت العموم نمیاد، همونطور که اگر حقیقت رو میشناختی دیگه اصالت الحقیقه نمی اومد. ببخشید، اگه مراد رو میدونستی، اگه مراد رو میدونستی دیگه اصالت حقیقت نمی اومد. این عبارتش اینه، خاصی زیرش بنویسید، همونطوری که شما میگفتید اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص، اصالت الاطلاق، اینا همه صغریات اصالت و ظهور هست. پس همونطور که معروف در عرصه فقها که اصالت الحقیقه برای کشف مراد است، نه برای کشف حقیقیت مراد، همینطور هم حرف امام اینه، اصالت و ظهور برای کشف مراد است، نه عمومیت مراد. اصالت الاطلاق برای کشف مراد است، نه برای کشف اطلاق مراد. اصالت العموم برای کشف مراد است، نه برای کشف عمومیت مراد. وقتی در عمومیت مراد نیست، شما نمیتونی ازش اصالت عدم تخصیص در بیاد. تمام. خب این تمام، حرف امام هم میپذیری، کامل درسته. اما یه نوع خاتمه ای رو در پایان این بحث بیاریم، این بحث طولانی دو ماه، همون که هم شما رو خسته کرد، هم خودمون رو، هم خدا رو، هم پیغمبر رو، همه رو با هم، این بحث اینجا اشاره کنیم. ببینید یه بحثی هست در این که مرحوم آقای آخوند گفته. آقای آخوند یادمون باشه در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص لبی، به زبان عبری صحبت نکردم، آن عربی بود، یعنی عام می‌داریم و خاصی، اما خاصمون لفظی نیست، لبیه. مثالش چی؟ مثل اکرم العلماء، بعد می‌دونیم که یک شارعی هست و فسقه رو خارج کرده، لفظی در کار نیست، اجماع داریم. یا میگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، بعد میدونیم بیرون عقلن مؤمنین رو نباید لعن کرد. شک در مخصص لبی، و این مخصص لبی هم اونیست که لا یتکلو علیها. خب اینجور امور شبهش شبه مصداقیه اگه بود، شبهات مصداقیهش یعنی چی؟ به زبان کلانتری، ببینید، به ما گفته لعن الله بنی امیه قاطبه، مؤمنینشون قطعا خارجه، غیر مؤمنینشون هم قطعا داخلن، یزید و معاویه و همشون داخلن، یه نفری هم توشون هست که مؤمنه، اومده و بعدن ایمان آورده و از پیروان امام صادق شده، اونم قطعا خارج، لن نمیگیرنش. یه بابای تو اینا به نام زید بن عمرو بن بکر بن امیه، زاد و رودش به امیه میرسه، این نمیدونیم مؤمنه یا مؤمن نیست، اینو لن بکنیم یا لن نکنیم، سوالی نه. اینجا رو آقای آخوند میگفت اینا رو تمسک به عام میشه کرد، یعنی لنشون میکنیم. یادمون نره ما در بحث تمسک با هم در شبهات خاص مطلقا میگفتیم با هم میشه رجوع کرد، بعیدن فریدا میگفتیم همشو میشه رجوع کرد. اما آقایون آخوند که خیلی جاها رو نمیگفت، اینجا رو میگفت، میگفت در این موارد به هم تمسک میکنید. پس زید بن عمرو بن بکر بن امیه که از بنی امیه است، که من نمیدانم مؤمنه یا مؤمن نیست، سوال اینو ما باید لعنش بکنیم یا یجوز لعنه یا لا یجوز، میتونیم با هم تمسک کنیم. آقای آخوند اونجا گفته بود آقا بذار من یه راهی بدم، میتونی تعمد کنی چون تمسک با هم میکنی، خیلی خوب، حرف قشنگ. بعد گفته بود یه پله بریم بالا، وقتی میتونی لعنش کنی لازمه عقلیش هم میتونی بگیری چون اماره است. میگی حالا که میشه لعنش کرد پس معلوم میشه این مؤمن نیست، ولی اگه مؤمن بود که نمیشه لعنش کرد. عبارت رو ببینید، فیقال بی مثل لعن الله بنی امیه در صفحه 184 در مثل یقال لعن الله بنی امیه قاطبه، میگیم ان فلان و این شکه فی ایمانه یجوز لعنه لمکان العموم و کل من جاز لعنه لا یکون مؤمنا، نتیجه میگیریم که لعنه لیس به مؤمن. خب فارسیشو بخونیم، توضیح آقای آخونده، وقتی شارع میگه لعن الله بنی امیه میدانیم این کلام تخصیص خورده، یعنی عقل گفته اگر کسی از بنی امیه مؤمن باشه لعنه حرام. حالا اگه شک کردیم زید مؤمنه یا نه میتونیم با آن تمسک کنیم، بگیم مراد متکلم لعن همه بنی امیه است الا اونایی که قطعا مؤمنه. زیدو چون میتونیم لعنش بکنیم نتیجه میگیریم حال که میتوان زید را لعن کرد که بذاریم، حال که میتوان زید را لعن کرد پس میتوانیم بگوییم که زید مؤمن نیست. چرا؟ چون اگه مؤمن بود لعن جایز نبود. اولین نکته این که برخی از معشین کفایه اومدن با آخوند اشکال کردن، گفتن آقای آخوند حرف تو این بحثی که همین دیروز و پیروز میخوندیم با حرف تو لعن الله بنی امیه و هم نمیخونه. شما اینجا میگی اصالت و ظهور جاری میشه و لوازم عقلیشو ثابت نمیکنه، در حالی که اونجا داری اصالت و ظهور جاری میکنی و لوازم عقلی رو هم ثابت میکنی. وقتی میگی میشه لعنش کرد پس لازمه عقلیش اینه که پس مؤمن نیست. اگه لوازم عقلی رو ثابت میکنه هر دو جا ثابت کنه، اگه لوازم عقلی ثابت نمیکنه هیچ جا ثابت نمیکنه. این حرف درسته یا نه؟ به نظر نه، حق با آقای آخونده. ببینیم، یک، توجه شد که سخن مرحوم آخوند در لعن الله با آنچه در بحث تخصیص و تخصص همین دو روز پیش، همین بحثی که همین امروز تموم شد تتمش مال امام بود، این منافات نداره. چرا؟ چون در بحث دوران بین تخصیص و تخصص اصالت و ظهور میخواست لوازم خودشو ثابت کنه، میگفت نمیشه، آقا خب میگفت نمیکنه، در حالی که در بحث لعن الله ما شکی در مراد نداریم که بخوایم اون رو با اصالت و ظهور ثابت کنیم. یه لحظه دقت کنید این جمله که از بیرون بگم شهید نشه به خاطر کم بوده وقت. اصالت و ظهور اصلا کجاها جاری میشه؟ در شبهات مفهومیه، در شبهات مستقی اصلا اصالت و ظهور جاری میشه، در شبهات مفهومیه است که شما چون معنا رو نمیدونی، مفهوم رو نمیدونی، مراد رو نمیدونی، میگی آقا پس مراد جدی متکلم همان است که گفت. در شبهات مستقیه معنا که معلومه، مراد معلومه، اصالت و ظهور رو میخواد بیاد، اصالت و ظهور مال جاییست که ما ندانیم مراد چیست و اصالت و ظهور میخواد درستش کنه. در شبهات مستقیه من یقین دارم به هر علتی که شما مرادت آوردن آبه، نمیدونم این لیوان آبه یا آب نیست، ربطی به اصالت و ظهور نداره. آقای آخوند تو لعن الله بنی امیه فرضش بر اینه که میداند لعن الله بنی امیه عامه، شبهه توش نداره، در مصداق شک داره، اونجا اصلا اصالت و ظهوری نیست. در بحث تخصیص و تخصص بحث در اصالت و ظهوره، لذا اگر اونجا تمسک میکنه به لوازم عقلی نه از باب اصالت و ظهور، از باب یقینه. یعنی من اگه به شما میگم لعن الله بنی امیه یقین دارم که شارع عام به کار برده، شکی توش ندارم. در بحث اکرم العلماء نه، اونجا اول شکه، فرض بر اینه که نمیدونم، یقین ندارم، شبه مفهومیه است. پس اونجا شبهش مصداقیه است، به همین جهت آقای آخوند به راحتی میتونه لوازم عقلی رو بگیره. اینجا شبه مفهومیه است، چون شبه مفهومیه است آقای آخوند مراد رو نمیدونه، میخواد مراد رو با اصالت و ظهور ثابت کنه. وقتی میخواد با اصالت و ظهور ثابت کنه طبیعیه که باید اون حرف خودشو بزن. این یک. دو، اما این تعبیر تو جملاتتون نیست، آخرین بحثمونه. به نظر میرسه سخن مرحوم آخوند در همین لعن الله بنی امیه تمامه، حرفش هم درسته. چرا؟ چون در صورتی که ما شک داریم که زید مؤمنه یا مؤمن نیست، وقتی اوغلا، وقتی حکم اوغلا اینه که در شبهات این به آن مراجعه کنید، یعنی اوغلا میگن این بابا رو ما مؤمن نمیدانیم، مراجعه کنید. این حکم از زمره اماراته، میگن مراجعه کن، لوازم عقلی امارات هم حجته، دارن میگن آقا مراجعه کن، لعنش کن. پس وقتی لعنش میکنی لازمه عقلش هم اینه که مؤمن نیست. حرفش در اونجا حرف درستیست. اینو چرا گفتیم؟ برای اینکه خیلی ها به این مسئله آقای آخوند اشکال کردن، ولی به نظر ما حرف با آقای آخوند اشکال وارد نیست. تمام، این بحث تمام. بحث بعدیمون دیگه از این حوزه، البته هنوز از عام و خاص خارج نمیشیم، ولی کلا یه مقدار این بحث طولانی و متولمون خروش پیدا میکنه. حوزه که تا یک شنبه رو تعطیل اعلام کرده، از فردا سه شنبه آینده هم تعطیله به خاطر تولد حضرت سیدالشهدا علیه السلام. دوشنبه و چهارشنبه هم که خب دیگه بین تعطیلین رو شاخشه دیگه، ان شاء الله شنبه بعد، دو تا شنبه بعد. Oh, my God.